ایمان ایران اسلامی. محور پاکی و عصمت ای فاطمه، با چراغی در سینه و آینه‌ای در چشم، گام‌های اندوهگین خود را بر سینه ستمکاری شب می‌گذاری و یک تنه با فریاد به پیکار سکوت‌های خیانت می‌روی به نبرد با ظلم و فریب. تو تنهایی چون خدایی که تنها ترین است. تو تنهایی و در کنارت حقیقت خداوند است. اینک از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه در مسیر اندیشه توجه فرمایید که به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
با نام و یاد خدا، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک. با عرض تسلیت به مناسبت شهادت مظلومانه بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، برنامه این هفته در مسیر اندیشه را پیشکش حضورتون میکنیم به این امید که مورد توجهتون قرار بگیره. در برنامه امشب میخواییم به موضوع کاربردها و مصادیق علوم انسانی در سیاست گذاری بپردازیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراهمون باشید و نقطه نظراتتون رو هم با ما به اشتراک بذارید. پل‌های ارتباطی برنامه شماره 162 روابط عمومی سازمان، سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صداست. اما خدمتتون باید عرض کنم که نسبتی میان توسعه همه جانبه با رشد و توسعه علوم انسانی وجود داره، به این ترتیب که توسعه همه جانبه بدون رشد و توسعه علوم انسانی محقق نمیشه. صرف توجه به علوم فنون بازار محور برای توسعه و شکوفایی یک جامعه کافی نیست و دارایی و ثروت یک جامعه باید همراه با رشد علوم انسانی بالا بره و تأکید صرف بر افزایش تولید ناخالص داخلی نباشه. الگوهای توسعه در کشورهای توسعه یافته این اصل رو مورد توجه قرار دادن که توسعه همه جانبه فارغ از توسعه و پیشرفت در علوم انسانی محقق نمیشه. اهمیت و جایگاه علوم انسانی و نسبت اون با توسعه یافتگی تا جاییه که بسیاری از فلاسفه بر این باورن که علوم انسانی برای جوامع حیاتی و ضروری. در واقع علوم انسانی مبنای توسعه سیاسی و اجتماعی. در برنامه امشب به صورت مفصل در این باره گپ و گفت خواهیم داشت.
پژوهشنامه. توسعه توسعه سرمایه انسانی سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری. روزگار معاصر دورانی است که به شدت به توسعه علم و فناوری گره خورده است. کشورها در رقابت و نزاع با یکدیگر توسعه علم و فناوری را طلب می‌کنند و کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. در سالهای اخیر مسئله توسعه علم و فناوری به شیوه خاص و متمایزی در کشور مطرح شده. شتاب دهنده ها، پارک های علم و فناوری، استارتاپ ها پدیده جدیدی هستند که به تبع این شیوه جدید بازار و صنعت و از سوی دانشگاه ها را به خود درگیر کرده است. این اکوسیستم نوین که با عنوان اکوسیستم نوآوری شناخته می شود تبلیغات گسترده‌ای با خود به همراه داشته است، اما به ندرت ارزیابی دقیقی از میزان رشد علم و فناوری آن انجام شده است. سیاست‌ها در حوزه اکوسیستم‌های علم، فناوری و نوآوری از انسجام کافی برخوردار نیست. موزل اساسی عدم توجه بر محوری‌ترین دارایی کشور، یعنی سرمایه انسانی در سیاست‌گذاری هاست. این پژوهش با ارائه تصویری کلان از اکوسیستم نوین نشان می‌دهد که برخلاف آنچه در ظاهر امر به نظر می‌رسد، ریشه کلیدی مشکلات اکوسیستم نه در حوزه فروش و بازرگانی و حوزه تولید و فناوری و نه در حوزه تحقیقات پایه است، بلکه باید آن را در حوزه انسانی جستجو کرد. گفتمان انسانگرا با تکیه بر دو مفهوم استعداد و نیاز، تلقی جدیدی نسبت به شکل‌گیری بازار و توسعه فناوری را ارائه می‌دهد. در واقع این گفتمان بیان می‌دارد که نیازها و استعدادهای سرمایه انسانی مبنای تصمیم‌گیری قرار داده شود. این پژوهش به نوشته امیر محمد واعظی در اندیشکده هاتف انجام شده است. اعتماد مردم به حکومت از منظر علوم رفتاری. اعتماد زیربنای تمام روابط انسانی و تعاملات نهادی است و بسیاری از عملکردهای جامعه بر پایه آن شکل می‌گیرد. اعتماد به حکومت در اغلب کشورهای جهان در دو دهه اخیر کاهش یافته و کشورها با پدیده بحران بی‌اعتمادی به حکومت روبرو هستند. از این جهت در سالهای اخیر مطالعات متعددی حول این مفهوم انجام شده است. اغلب مطالعات پیشین مفهوم اعتماد را به صورت سطحی و تکبودی بررسی کردند و به دلیل در نظر نگرفتن اعتماد از زاویه رفتاری و درون شناختی، از درک کامل مفهوم اعتماد و شیوه تخریب و آسیب دیدن آن در میان مردم ناتوان بودند. با این وجود در سالهای اخیر مطالعات متعددی در دنیا به بررسی اعتماد از نگاه علوم رفتاری و شناختی پرداخته و با بکارگیری نگاهی چند بعدی به مفهوم اعتماد، ابعاد و عناصر مختلف این مفهوم را معرفی و ترسیم کردند. همچنین ضمن به کارگیری روش‌های نوین برای سنجش مفهوم اعتماد، بینش‌ها و توصیه‌های سیاستی با هدف افزایش اعتماد ارائه کردند. سنجش‌های سطح اعتماد مردم به حکومت در ایران تا امروز مبتنی بر روش سنتی و نگاه تکبودی به مفهوم اعتماد بوده. با توجه به خلأهای نظری موجود در مسئله اعتماد به حکومت در کشور، طراحی و تدوین چارچوب مفهومی نوین اعتماد به حکومت مبتنی بر جدیدترین یافته‌های علوم رفتاری دنیا، به ویژه برای کشور ایران، گامی مهم در تحول حوزه اعتماد به حکومت در ایران محسوب می‌شود. با طراحی و به کارگیری این رویکرد مفهومی و ابزار تدوین شده می‌توان امید داشت مسئله اعتماد به حکومت به یکی از مسئله‌های محوری در سیاست‌گذاری کشور تبدیل شود و دوره جدیدی از تلاش و توجه برای ارتقای سطح اعتماد مردم به حکومت توسط تمام نهادها و مسئولین آغاز شود و تحولی جدید در مسئله اعتماد مردم به حکومت کشور ایران رخ دهد. این پژوهش توسط فاطمه مروتی، فاطمه ملکی و محمد حسن ابراهیم کنی با همکاری دفتر افکارسنجی ملت مرکز پژوهش‌های مجلس در مرکز بینش‌های رفتاری ایران انجام شده است.
خب شب بخیر میگم به حضور شما شنوندگان بزرگوار و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه این هفته در مسیر اندیشه را شنیدید با موضوع کاربردها و مصادیق علوم انسانی در سیاست گذاری. بخشی که تقدیمتون شد بخش پژوهشنامه بود که برگزیده‌ای بود از پژوهش‌های مرتبط با موضوع برنامه‌مون. با معرفی میهمانان عزیز گفتگومون رو آغاز میکنیم. امشب در استدیوی برنامه مفتخریم به میزبانی از حضور جناب دکتر عبدالرحمن حسنی‌فر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. جناب دکتر حسنی‌فر سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام خدمت شما آقای شریفی و مهمان گرامیتون آقای دکتر مختارمپور، خدمت هستم.
زنده باشید. همینطور بهره میبریم از حضور جناب دکتر مجید مختاریانپور، عضو هیئت علمی دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران. به شما هم سلام و خیر مقدم عرض میکنیم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت زتالی و شنوندگان محترم و شهادت عزیز فاطمه رو تسلیت عرض میکنم.
زنده باشید. جناب حسنی‌فر، به نظر میرسه که علوم انسانی چارچوب‌های کلی هر اجتماع رو تنظیم و تدوین میکنه. در ابتدا اگر موافقید یه مقدار برامون از ماهیت و قلمرو علوم انسانی بگید و اینکه وقتی ما از علوم انسانی صحبت میکنیم در واقع به تبیین چه موضوعاتی میخواییم بپردازیم.
خب خیلی ممنونم که موضوع علوم انسانی رو جز برنامه قرار دادین، چون به نظر من علوم انسانی از همه نظر هم مظلومه، هم محرومه، هم محجوره و هم به نوعی بیپناهه،
هم مخفوله،
هم مخفول بر اون محجوره، یه جوره مخفول هم ارتباط پیدا و نوعی بیپناهه در جامعه ایران.
بله.
چرا که پاهای نحیفی و داره، اما میدان زمختی در برابرشه، طبقات ازش زیاده اما نهالی بیش نیست که در برابر تندبادهای فراوانی قرار داره. من از این جهت خوشحالم که به عنوان کسی که سالهاست در حوزه علوم انسانی دارم فکر میکنم، قلم میزنم، به این موضوع حتما پرداخته بشه در عرصه عمومی و طبعا مسائل و مباحث و موضوعات و چیزایی که داره مطرح بشه و شاید فضایی برای جایگاه یابی این علوم در واقع پیدا بشه. این که علوم انسانی چیه، یا در واقع ماهیت علوم انسانی چیه؟ این علوم انسانی که ما میگیم در واقع به نوعی به علم جدید توجه داریم، علم در معنای جدید، علمی که طبعا اگر با تمرکز روی علوم انسانی بخوایم بحث بکنیم، حوزه‌های متفاوت و رشته‌های متفاوتی که در حوزه علوم انسانی وجود داره، از که از منظر اجتماعی، روانشناختی، بحث‌های اقتصاد، مدیریت و سیاست، حقوق، ادبیات، تاریخ و فلسفه، با نگاهی متفاوت از گذشته و نگاهی که نگرش کلاسیک علم بود، نگاه ارسطویی، افلاطونی که به علم بود، اینا متفاوته، در واقع نگاه جدیدی به علم داره صورت میگیره که این در واقع تفکر دوران جدید هست و از این جهت این پارادایم جدید یا این دیدگاه جدیدی که در حوزه علم مطرح میشه تمرکزش روی موضوعی است به نام عینیت یا واقعیت، یعنی واقعیتی که از منظر فردی و اجتماعی این انسان از خودش نمود پیدا میکنه و طبعا در چند حوزه این علم خودش رو نشون میده. یه عرصه توصیفه، یعنی واقعیت‌های عینی که در جامعه در واقع جنبه توصیف پیدا می‌کنه و عالم اینها رو پیدا می‌کنه، یعنی یه توصیفگر خوب میشه. یا درسی دیگه که در واقع عرصه تبیین است. تبیین یعنی چی؟ در واقع یعنی بیان علت می‌کنه، رابطه بین پدیده‌ها رو پیدا می‌کنه و اونجاست که باز عالمی علوم انسانی میاد بیان رابطه می‌کنه و رابطه‌ها رو پیدا می‌کنه. و سوم نقش تحلیلگر است، یعنی ما میایم در واقع معنای پدیده‌ها رو درک می‌کنیم، یعنی عالم میاد معنای پدیده‌ها رو درک می‌کنه با فهمی که از نگرش جدید و پارادایم جدیدی که نسبت به علم وجود داره پیدا می‌کنه و نهایتاً اگر بتونه وارد یک فضایی بشه به نام فضای نقد و اونجا عالم نقش انتقادی داره و به نوعی نگرش و رویکرد انتقادی رو یا نقدی رو در واقع دنبال می‌کنه. یعنی این 4 تا نقش برای کسی که در عرصه علوم انسانی کار تحقیق مطالعاتی و پژوهشی میکنه، اینها رو میشه براش متصور بود. این در واقع آنچه که میشه گفت به عنوان جمله اول من بر بحث تعریف ماهیت علم، ماهیت علوم انسانی میتونم بگم اینه که علوم انسانی یک در واقع عرصه‌ای از علوم متفاوت هست که در اون مبتنی بر یک پارادایمی که یک مبانی معرفت شناسی، مبانی هستی شناسی، مبانی متدولوژی و مبانی روش شناسی و غایت شناسی متفاوتی با تفکر کلاسیک در واقع برش مترتب هست و این رو در واقع ما باید در واقع روش بازش کنیم ببینیم اصلا این مبانی چی هست. البته توی بحث‌های دیگر حتما من این بحث رو باز میکنم که در واقع این علوم انسانی در جایگاه ایرانی، در جامعه ایرانی چه جایگاهی داره. ما اگر بخوایم بگیم چرا علوم انسانی مهمه، به این بحث بپردازم یا میخواید آقای مختاریان پور در
مورد من میخوام آره صحبت‌های آقای مختاریان پور رو هم بشنویم با این سوال که آقای مختاریان پور اگر موافقید یه نگاهی داشته باشیم به تاریخچه تحول این علوم در غرب و جوامع اسلامی و سیری رو که تو این سالا طی کردن با چه اهداف مشترک یا متمایز.
بله خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. از رو خدمتون که خب وقتی به علوم انسانی به معنایی که امروز ما میشناسیمش در واقع نگاه میکنیم میبینیم خب در اروپا که در واقع رنسانس اتفاق میفته، پیش از اون خب ما این مفاهیمی داریم و به تعبیری دانشمندانی داشتیم که اینها خب بعد از رنسانس آنچه که متولد میشه علوم انسانی و اجتماعی مدرن هستش در واقع که زاییده در واقع دوران بعد از رنسانس هستش و خب از قرن 14 هم که این به تعبیری اتفاقات شروع میکنه افتادن توی اروپا، چون موقع هنوز آمریکایی وجود نداشتی که بخوایم بگیم
بله.
در واقع از قرن 14 هم که شروع میشه، در قرن 17 هم پارادایم اثباتگرایی در واقع به تعبیری متولد میشه با کارهای دانشمندان علوم طبیعی مثل عرض به خدمتتون که نیوتن و گالیله و اینها و همینطور حالا فلاسفه که در اون دوره ایفای نقش کرده بودن. و خب از ابتدای قرن 17 هم که نگاه میکنیم تا نیمه قرن 19 هم که آگوست کومت در واقع میاد و علوم اجتماعی مدرن رو در واقع پای ریزی میکنه با نگاه اثباتگرا، اینو که دوره حدوداً 250 ساله ما به تعبیر علوم انسانی مدرن به اون معنا هنوز متولد نشده بوده. در واقع ما در قرن 19 هم این رو میبینیم که اتفاق میفته و خب از قرن 19 هم همون موقع در واقع شروع میشه به اینکه حتی یه مقداری قبل از اون نقدهایی از طرف دانشمندان و فلاسفه به نگاه پوزیتیویسم یا همون در واقع پارادایم اثباتگرایی وارد میشه و این نقدها ادامه پیدا میکنه تا قرن 20. در قرن 20 پارادایم در واقع یا به تعبیری یک اصلاحی میخوره، پارادایم اثباتگرایی در پوزیتیویسم منطقی در واقع متولد میشه و شکل میگیره تا ربع آخر قرن 20 که ما میبینیم نقدهای وارد بر اثباتگرایی بسیار جدی میشه و از در واقع ربع آخر قرن 20 ما میبینیم تحول پارادایمی در علوم انسانی اتفاق میفته.
نگرش درسته
معادله حالا پارادایم یه اصطلاحی هستش که حالا نگرش خیلی کامل پوششش نمیده، یه اصطلاحی هستش که معمولا به همین صورت در واقع به کار میره، خیلی در واقع ترجمه مشخصی براش نمیتونیم بگیم چون یه اصطلاح در واقع هستش که حالا توماس کوهن در واقع این رو صورت مشخص استفاده میکنه. و ما از ربع آخر قرن 20 میبینیم تحول پارادایمی که اتفاق میفته در واقع پارادایم های تفسیری و پست مدرن و انتقادی اینها میان تو علوم انسانی و علوم اجتماعی شروع میکنند به تولید. در واقع پیش از اون هم خب مثلا ما پست مدرنیسم رو از ابتدای قرن 20 تو هنر و اینها میدیدیم، ولی از ربع آخر قرن 20 هستش که عملا میبینیم که به تعبیری میان و شروع میکنند به فعالیت و اون حدود 350 سال سیطره پارادایم اثباتگرایی بر دنیای علم رو و از جمله علوم انسانی که عرض کردم از قرن 19 آغاز میشه رو پارادایم های جدیدتری میان میشکنن و عملا ما میبینیم که پارادایم وارد دنیای چند پارادایمی میشیم در علوم انسانی و علوم اجتماعی دیگه. ما الان امروزی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم دنیای تک پارادایمی مثل فرض فهمید که مثلا نیمه قرن، حالا بگیم مثلا نیمه های قرن بیستم یا خود جلوترش حتی از که از ربع آخر تا برسیم برگردیم به عقب تا قرن 17 هم و در واقع تو این دوره که ما می‌بینیم یک سیطره پارادایمی اثبات‌گرایی داشته، دیگه الان ما تو دنیای چند پارادایمی داریم زندگی می‌کنیم. در واقع دنیایی که علوم انسانی و علوم اجتماعی در کنار ذهنی، در کنار عینیت‌گرایی اثبات‌گرا به ذهنیت‌گرایی در واقع پارادایم ساخت‌گرایی یا تفسیری یا پست مدرن و اینها در واقع توجه می‌کنه و تو این دنیای چند پارادایمی ما می‌بینیم عملاً روش‌های پژوهش کمی که تا ربع آخر قرن بیستم عرض کردم سیطره داشتن بر دنیای علم
بله.
میرسن به در واقع امروز ما با ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی مواجه هستیم که خود همین هم خب منجر به تغییرات خیلی اساسی در علوم انسانی در دنیا شده. یعنی ما در واقع تولیداتی که از علوم انسانی ببینیم، خب ببینید روش شناسی مبتنی بر شناخت شناسی در واقع هر پارادایم هستش و هستی شناسیش، وقتی روش شناسی عوض میشه تولیدات علوم انسانی اتفاق در واقع متولد میشه، به وجود میاد از طریق روش های پژوهش کیفی که خب متفاوت نگاه ذهنیت گرا داره در مقابل نگاه عینیت گرای پارادایم اثبات گرا اینا، و خب در واقع ادامه پیدا میکنه تا امروز که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. این میشه در واقع علوم انسانی در مغرب زمین، در واقع غرب علمی، در واقع دیگه غرب علمی رو ما داریم در موردش صحبت کنیم. در حوزه علوم انسانی اسلامی فکر میکنم در مورد اینا فرمایش کردید. بله، در حوزه علوم انسانی اسلامی هم که خب ما از پیش از انقلاب اسلامی در دنیای اسلام دانشمندان، یعنی اینجوری بگم از کنکت من شما که ما از پیش از اصلا رنسانس و در دوران شکوفایی تمدن اسلامی علوم انسانی، نه به معنای علوم انسانی مدرن که اساسا یه نگاه متفاوتی نسبت به عالم آدم مدرنیست در واقع پیدا میکنه، ما داشتیم در واقع دانشمندانی داشتیم که من اینجا میخوام فقط یه نکته تو پرانتز عرض بکنم، حالا بعدا اگه شد میتونیم بازش بکنیم. و اونم این که ما یه میراث خیلی گرانبهایی از علوم انسانی و علوم اجتماعی داریم در از دوران شکوفایی تمدن اسلامی که متاسفانه در واقع مدت هاست که اون رو فراموشش کردیم. یعنی ما الان در واقع میبینیم که تو منابعمون موضوعات خیلی ارزشمندی وجود داره که ما خیلی اصلا بهشون توجه نکنیم. یه مثال خدمت شما بخوام بزنم،
بفهمید
فرض بفهمید با در مورد تئوری های انگیزش که صحبت میکنیم مستقیما بیریم سراغ تئوری های در واقع انگیزش مدرن دیگه، در دوره که در واقع وجود داره و حالا عرض بخوام تئوری مثلا هرزبرگ و نمیدونم حالا مثلا سلسله مراتب نیازهای مزلو و مکللند و اینا بریم در واقع مثلا اینا صحبت کنیم، روانشناسای مدرن و اینا، در که مثلا ما توی میراث تمدنی بزرگ خودمون از گذشته مثلا ابن سینا تو اشارات و تنبیهات در مورد انگیزش خیلی یه تبیین خیلی قشنگی ارائه میده. ابن سینا که هم پزشک بوده هم فیلسوف بوده، میدونید یه تبیین خیلی، ما اصلا این رو اصلا بهش ورود نمی‌کنیم. یعنی ما این میراث تمدنی خیلی ارزشمندی از گذشته داریم که اینو گذاشتیمش کنار، دقت می‌فرمایید؟ و خیلی یعنی من این نکته رو می‌خوام بگم که ما نیاز به یک بازگشت به میراث تمدنی خودمون تو علوم انسانی داریم، دوباره بیایم بازخوانیشون بکنیم. دوباره
دلیل این مجبور موندنه چیه؟ جوابگو نبودن یا خیر؟
دلیل این رو باید در رو آوردن جامعه ایران به علم مدرن بدونیم. یعنی در واقع با مواجهه ایران با اروپا ما عملا خب علوم انسانی مدرن و کلا علوم مدرن رو وارد ایران کردیم و خب شروع کردن تو دانشگاهمون آموزش دادن و عملا اون میراث تمدنیمون رو
خودمون ادامه دهنده راه اونا شدیم.
بله بله، اونا رو گذاشتیم کنار. یعنی مثلا فرض کنید شما الان هر رشته‌ای رو که مثلا شما وارد دانشگاه میشید، جامعه شناسی، نمیدونم فرض کنید که مدیریت، روانشناسی، هر چی، فرض بفرمایید شما میاد ده ها واحد علوم مدرن میخونید، در کنارش ممکنه دو واحدی هم مثلا در مورد این موضوعات داشته باشید. یعنی در واقع توی بدنه علوم در واقع اون دروسمون رو نمیبینیم. مثلا از کنم یک نکته میشه در واقع این که ما یک بازگشت رو باید به میراث تمدنی علوم انسانیمون داشته باشیم. بعدش هم که خب تو دوره جدید هم به تعبیری مثلا از مثلا حدودا 100 سال پیش و این طرف هم خیلی زحمات زیادی کشیده شده و توی کشورهای مختلف اسلامی و از جمله ایران، و خب بعد از انقلاب هم با توجه به نگاهی که انقلاب اسلامی به دانش داشته، خب هم در صورت مؤسسات و پژوهشگاه ها و حلقه هایی برای گفتگو و بحث در مورد علوم انسانی در واقع اسلامی ایرانی شکل گرفته که خب تو حوزه‌های مختلف تولیداتی داشته و همچنان در واقع این مسیر ادامه داره. شاید اصلا این که همچین بحثی الان داره تو رادیو گفتگو اصلا شکل میگیره و مطرح میشه در ادامه همین نگاه هستش که ما نیازمند این هستیم، که حالا چرا نیازمندی هستیم میتونیم در ادامه
بله در مورد صحبت کنیم. خب شب بخیر میگم به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. برنامه این هفته در مسیر اندیشه رو شنیدارید با موضوع کاربردها و مصادیق علوم انسانی در سیاست گذاری. در این لحظه ارتباط ما به صورت برخط برقرار شده با جناب دکتر سعید محیط‌فر، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران. جناب دکتر محیط‌فر به شما سلام و شب بخیر میگم.
من هم خدمت جناب‌عالی و همکاران و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام و شب بخیر.
زنده باشید. جناب دکتر یه سوال اصلی از حضورتون داشتم و اون اینه که برامون بفرمایید علوم اجتماعی کاربردی چیه و نقطه تلاقی و تلفیق علوم انسانی و اجتماعی کجاست؟
ببینید اساسا علوم اجتماعی ریشه اصلیش رو بیشتر در فلسفه های عصر روشنگری پیدا میکنه، در دورانی که در حال ما شاهد تحولات فکری و اندیشه‌ای در میان فلاسفه بودیم و اونها به نحوی با تغییر نگاهشون به جهان و تغییر جهانبینیشون تونستن زمینه های مداخله اندیشه رو در مسائل روزمره و در مسائل این جهانی به کار ببندن. و زمانی که به عبارتی تفکر و اندیشه بشر به جای پرداختن به اموری که کمتر ارتباط با محیط و زندگی بشر داشت معطوف میشه به اون چه که در اطراف ما میگذره، معطوف میشه به زندگیمون و معطوف میشه به این جهان، و در این حال تلاش اندیشمندان برای این که بتوانن با مداخله اندیشه و تفکرشون برای بهبود شرایط زندگی یک نوع بنیادهای نظری نوینی رو ایجاد بکنن. خب این فلسفه فکری به تدریج از علوم دیگه مثل زیست‌شناسی و روانشناسی میاد به سمت علوم اجتماعی و نهایتاً موضوع علوم اجتماعی میشه زندگی، میشه پدیده‌های اجتماعی، میشه نهادهای اجتماعی و به عبارتی اون چه که در زندگی روزمره انسان‌ها باهاش سر و کار دارن. و اندیشه و تفکر میره به سمت اینکه ما بیابیم قانونمندی‌های زندگی رو و بر اساس این قانونمندی‌ها بتونیم کمکی بکنیم به بهبود زندگی انسان ها در جوامع مختلف. بله. بنابراین میتونیم بگیم که علوم اجتماعی از دل فلسفه های عطف روشنگری بیرون آمد و زمانی که